أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. أدعوك يا سيدي بلسان قد أخرسه ذنبه، رب أناجيك بقلب قد أوبغه جرمه. ای مولای من، با زبانی تو را می خوانم که گناه اون زبان را از کار انداخته، و با قلبی با تو مناجات می کنم که جرم و خلاف رمقی برای اون قلب باقی نگذاشته. مطالبی خدمت رفقا عرض شد راجع به این دو فقره شریفه از فرمایشات امام سجاد علیه السلام، و عرض شد که مقام ذات، مقام قدس و طهارت است و مخاطبه با مقام ذات نیاز به سنخیت در تخاطب دارد. باید سنخیت وجود داشته باشد تا اینکه مناجات صورت بگیرد و طرفین بتوانند حرف یکدیگر را بفهمند. خدا که میفهمه حرف ما را، ما که با خدا مناجات میکنیم و با خدا گفتگو میکنیم، چه برداشتی از پروردگار و اسما و صفاتش داریم؟ خنددار نیست که یک نفر بیاید با شخصی صحبت کند در حالی که اصلا از او و حالات او اطلاعی ندارد. حال مسئله ما هم همینه، قضیه ما هم همینه. اعمال و رفتار ما در وجهه اول، همونطوری که خدمت رفقا عرض شد، حکایت از حقیقت توحید می کند، زیرا زل باید با زی زل سنخیت داشته باشه، سایه باید با آفتاب سنخیت داشته باشه. سایه منظور انعکاس نور است، نه منظور تاریکی. در اصطلاح اهل معرفت و حکمت، سایه‌ای که مردم میگن، این سایه یعنی نبود نور، و که این نبود نور گاهی از اوقات به صورت وجود نور ضعیف تجلی می کند، که همین سایه هایی که ما می بینیم به این شکله. شما وقتی که در قبال یک نوری بایستید، سایه شما می افته روی زمین، نه اینکه تاریکی محض، سیاه نیست، یه مقداری رنگش با سایر جاهای دیگه تفاوت داره، یه چند درجه‌ای، چون بالاخره نور از این طرف و اون طرف میتابه. اگر نور نتابه که خب اصلا میشه سیاهی محض. شما سیاهی محض نمیبینید، همان نور است منتها نور ضعیف. به واسطه اختلاف بین دو طبقه نور ما به اینجا میگیم سایه، به اونجا میگیم نور. اما در اصطلاح اهل معرفت به انعکاس نور سایه گفته میشود، و چون سایه به واسطه انعکاس ضعیف تر است، لذا مردم هم به جایی که نور نباشه به اونم سایه میگن. وقتی که شما یک نوری را بر آینه بتابید، این نور یک انعکاسی روی دیوار به وجود میاره، به او میگن سایه. سایه یعنی اثر، سایه یعنی معلول، سایه یعنی مسبب، سایه یعنی متأثر. همون نور انعکاس پیدا میکند، و این بسیار تعبیر عجیبی است، به خلاف اون سایه‌ای که در اصطلاح عرف و عوام به کار می‌برند. چون در اونجا در واقع آثار اون نور نیست که انعکاس پیدا می‌کند، بلکه نور دیگر است. اون نوری که به مساحت خاص بر حجمی تابیدن گرفته، دیگه سرایت به جای دیگه نمی کنه. این رامپ رو شما در نظر بگیرید. من این اشتباه را در بسیاری از کتب اهل حکمت دیدم که در این قضیه اشتباه شده. این نور رو شما در نظر بگیرید، این نور ابتدای خروجش یک مساحت خاصی را دارد، یک نور مهتابی، فرض کنید که به قطر 5 سانت، به قطر 3 سانت و به طول 1 متر و نیم. این مساحت و حجمی است که به واسطه اطراف این حباب به بیرون ساطع هست، گسترش پیدا می کنه. هرچی جلوتر میاد شعاع این محیط بیشتر میشه. هرچی جلوتر میاد بیشتر میشه. الان این نور در کنار مهتابی دارای یک شعاعی است، 1 متر دورتر شعاعش اضافه میشه، 2 متر همینطور، تا جایی که این نور بتواند به هر نقطه‌ای که میخواهد بخورد و به هر مقداری که فوتون‌های او قدرت برای حرکت دارند در جو، در فضا، اون مقدار این شعاع بیشتری به خود میگیره. وقتی که شما یک جسمی رو در کنار نور قرار میدهید، یک در همون مقطع موازی و مقابله با نور، یک مقداری از حسه‌ای که از این مهتابی خارج شده، این به خودش اختصاص میده. درست؟ این میخوره به این صفحه کاغذ، میخوره به این، و این مقدار را این میگیره. بله، از کنارش نور رد میشه، هم از بالا رد میشه و هم از پایین، از سمت چپ و راست، ولی به این مقدار دیگه رد نمیشه. وقتی که به این مقدار رد نشد، یک سایه‌ای که خلع این نوری است که خورده به این سطح، در مقابل این جسم حاصل میشه. منتها از اونجایی که سایر نورها در هم دیگه رفلکس میکنند و میان و دیگه به هم میخورند، اون خلأ را تا حدودی سایر نورهایی که از موازاتهای متعدد میان پر میکنن. به واسطه اون اختلاف بین سایر مکانهایی که در اطراف اون سایه قرار گرفتن و بین خود سایه، یک تفاوتی رو شما مشاهده میکنید و به اون میگید سایه، ولی این سایه در واقع نیست. سایه این است که خود اون نور خودش بدون چیز دیگر به واسطه انعکاسش بر جسم اثری را به وجود بیاورد که اون اثر زائیده این انعکاس است، نه چیز دیگر. این مقداری که الان از این صفحه نور برو تابید دیگر به جای این طرف اون طرف نمیره، خورده به لذا بینید روشنتر از جای دیگه است. من اگه دستام ببرم جلوی چراغ، این دست من خیلی روشن میشه. اگر این رو چند متر بیارم جلوتر، نه عادی میشه. این به خاطر چیه؟ خب نور کم شده، نور ضعیف شده. هرچی جلوتر بره نور چی میشه؟ شعاع کمتر میشه، در نتیجه به ضریب اون شدت نور بیشتر میشه. اما در مورد آینه، خود اون چراغ وقتی که در آینه بتابد، نوری از آینه که نور نداره. شما آینه رو در اینجا کنار خودتون قرار بدید، هیچ هم نور نداره، یه جسمی صیقلی و شفاف، دیگر بیش از این کاری از او بر نمیاد، هنری ندارد. هنر آینه انعکاس است، از خود چیزی اضافه نمی کن. هرچه آینه صافتر باشه، پاکتر باشه، صیقلش بیشتر باشه، جیوهی که در او به کار برده شده یا نقرهی که در او به کار برده شده تمیزتر و لطیفتر باشه، حرارتی که پیدا می کند اون حرارت متعادلی باشد، وقتی که او را به سردی می گرایند در طول مدت زمان باید سرد بشه، یه مرتبه سرد بشه آینه موج بر می دارد. دیدید بعضی آینه ها هم نگاه می کنه سرش میره این طرف و میره به شرق و غرب. درست؟ اینا همه حساب و کتاب داره که این آینه موج داره یا نداره. هر چی صافتر باشه، هنر خود را که انعکاس شیء دیگر است، اون هنر را بیشتر ارائه میده و در این زمینه هنرمند تر است. رفقا دارن دقت میکنن چه میخوام بگم، ما دارن میرسن به مطلب. هرچه این آینه بیغلغشتر باشه، کلک در کلک چیه؟ زنگ داشته باشه، غلام به سلمبه باشه، موج داشته، این همه کلک دیگه، اینا کلک هاییست که به خودش میگیره. میگه منم واسه خودم یه کسی هستم، منم میخوام موج داشته باشم، من اصلا میخوام آشوب باشم، من میخواهم در من زنگار باشد، من میخواهم تار باشم، من میخواهم ناموزون باشم. خیلی آینه ها اینها رو میگن، اینطوریه کارشون، اینطوریه. من میخواهم نور که در من میتابد اون نور انعکاس نداشته باشه، من خودم را نشون بدم. نور چیه؟ نور چی کار است که بیاد در من بتابه و من اون نور را به دیگران انعکاس بدم؟ پس من اینجا خودم کیم؟ پس من خودم اینجا چه وزنی هستم؟ پس من خودم در اینجا مگر بی خود ما در اینجا زندگی میکنیم؟ نه، من برای خودم کسی هستم. خورشید خیلی عرضه داره بره خودشو نشون بده، به من چه ربطی داره؟ به من اصلا چه ارتباطی داره؟ منم مثل چوب، این چوب نگاه کنید، مگه این چوب آینه است؟ حالا هزار تا خورشید اگه بغلش هم طلوع کنه از اون طرف چوب نور در نمیاد. آهن اگر خورشید با 6000 درجه حرارتش یا 60000 میگن چی که بیاد کنارش وایسه و هرچه، بله ممکنه ذوبش کنه و بزنه کنار، ولی نور از اون ورش در نمیاد، از اون طرف در، مگر اینکه بلایی بر سرش بیاره اون آهن را چنان مذاب کنه مثل خودش. وقتی مذاب شد دیگر آهن نبود، اون موقع شروع میکنه به نور دادن. دیگه آهن نباید باشه تا شروع کنه به نور دادن. جناب آینم بیاد بگه که آجان بنده برای خودمون وجودی داریم، برای خودمون استقلالی داریم و بنده نمیخواهم که خورشید در من طلوع کند، چراغ در من طلوع کند، نمیخوام این کارو کنم. میگن خب همینطور بمون، همینطور سیاه بمان و سیاه بزی و سیاه بمیر و کسی هم با تو کاری ندارد و یک شاهی هم برات پول نمیدن. آدم عاقل نمیاد برای آینه ای که تلعلع نداره، دیوانه دیده هر مگه آدم دیوانه است بلنشه بره برداره، فرض کنیم که 1000 تومن 2000 تومن بده یه آینه بگیره هرچی توش نگاه کنه همش لک و مک و نمیدونم کک و از این چیزهایی که اصلا هیچ فایده ای ندارد، هیچ خلاصه آدم چرا پولی شهر رو کنه؟ به جای اینکه آینه انقدری بگیره 2000 تومن با این وضع، یه آینه کوچیک انقدری میگیره 2000 تومن ولی شفاف و از خرید هم پشیمان نیست، پشیمان نیست. این نور وقتی که میخورد به این آینه، این آینه به یک جایی این بر میگرداند نور را، اون جایی که شما دارید نگاه میکنید بهش میگن سایه. یعنی وقتی که یه نور خورد به آینه، همان نور به دیوار میخورد منتها با واسطه. یا شما چراغ آینه نداره، خود چراغ مستقیما میخوره به ما، از مثل که الان که چراغ هایی که در اینجا هست روشن کردید و خب همه جا روشن کرده دیگه، نه آینه هست و نه چیز دیگه. یه وقتی نه، من الان نگاه میکنم اینم اون شیشهی که در اونجا هست و موازی با منه شما نمیبینید، اون الان اون چراغ را در خودش عکسش رو انداخته، اون شیشه الان نور داره، اون شیشهی که من دارم میبینم نور داره، شیشهش که نور نداره. چرا همین در روز نور ندارد؟ چرا؟ چون هنوز چیزی برای تلعلع نکرده، ولی آمادگیش رو داره، قابلیتش رو داره، استعداد تلعلع نور را این شیشه دارد. من که الان دارم نگاه میکنم میبینم عکس اون دو چراغی که در کنار دیواره در اون شیشه منعکس شده و اون شیشه الان نورانی است. بین اون شیشه و بین اون شیشه پایین فرقه، اون نور دارد و این پایینی ندارد. اون نور مال کجاست؟ اون نور مال اون چراغ هست یا نه؟ اون نور از کجا آمده؟ از اون چراغ آمده. میتونیم بگیم اون نور از اون چراغ جداست؟ نمیتوانیم. همان نوری که الان بدون واسطه آمده و اشیاء را روشن کرده، محیط را از تاریکی درآورده، همان نور الان یک واسطه خورده ولی خودشه، تفاوتی نداره. اون واسطه چیه؟ شیشه است. اون واسطه عبارت است از اون شیشه‌ای که اون نور مستقیما در او تجلی کرده. اینو میگن در اصطلاح اهل عرفان ظل. پس ظل به سایه نمیگن ها، ظل به سایه نمیگن. اگر هم یه وقتی در کلمات بعضی ها مثل مولانا و اینها ظلی که به معنای سایه که اون پرنده رو مثال میزنه که داره میره، این از باب تسامحه و الا خود اونها اصطلاحاتشون اصطلاحات اهل معرفته و از باب تشبیه اونها آمدن اسم سایه رو یون گذاشتن. سایه عبارت است از تجلی خود ذات که اون تجلی ذات به نحو خفیف ظهور پیدا می کند در قالبی، اون قالب شیشه باشه، اون قالب آینه باشه، اون قالب آب باشه، آب روان باشه، آب ساکن باشه، هر چه باشه، اون تجلی وقتی که می شود و اون برگشتی که از این مظهر به واسطه ظهور پیدا میشه به او میگویند، به او میگویند سایه. درست؟ حالا این اشیایی که در عالم هست و اون چه که در این عالم وجود دارد، همه اینها به اون حقیقت توحیدی اولا و اون حقیقت مجرده اولا همه سایه هستند. و بین سایه لذا گفتن و زی سایه و صاحب سایه جدایی محال است، ممکن نیست. اگر یه دفعه اون چرا اون آینه که نور دارد، اگر یک لحظه بین او و بین اون تابنده فاصله بیفتد، در همان لحظه نور از آینه محو میشه. دیگر وجود اینطور نیستش که حالا آینه برداره مثل باتری، چطور باتری باز خودش برق ذخیره میکنه؟ شما وقتی که ضبط روشن کردید وقتی ضبط روشن میکنید، این ضبطایی که باتری داره، اگر یه وقتی برق رفت، این مقدار برقی که باتری در این خودش ذخیره کرده تا یه را 20 دقیقه، نیم ساعت، یک ساعت میتواند این دستگاه را به حرکت وادارد. میتونه. نه، اینجور نیست. دستگاه مثل این قضیه، مثل دستگاه بدون باتری میماند که فقط و فقط نیروی محرکه او از برق. برق در یک ثانیه بره، دستگاه از کار میفته، هیچی هم در خودش هم ذخیره نداره. دوباره برق بیاد، راه میفته، دوباره وایسه، یا شما پریز رو بکشید و خودتون را از اون فیض محروم کنید، چه میشه؟ موتور وای میسته. قلب میشه چی؟ قلبی که به واسطه جرم از کار افتاده. پریز شما برداشتید کشیدید بیرون، وقتی پریز را دو شاخه را میکشید از توی پریز بیرون، دیگه این ارتباط دیگه قطع میشه. وقتی که به غیر توجه کنید، دو شاخر از توی پریز کشیدید بیرون. حواستون باشه، اون وقتی که داریم به غیر توجه میکنیم، از خدا غافلیم. شما بگین ما کی دو شاخر رو تو پریز میکنیم که حالا بخوایم بکشیم بیرون؟ که خب بالاخره با رفقا شوخی میکنیم دیگه. من خودم رو میگم الله، نه شما گاهی تو پریز میکنید، گاهی تو ما خودمون رو میگیم که اصلا فرسخ ها بین دو شاخه و پریز فاصله است. نه، اینطور نیست. بالاخره چیز هست، بالاخره آثار پیداست و مشخصات چیز هست، خود را نشون میده. اینطور اینم یه مقداری کم لطفیه، یه مقدار و دو مقداری، بله این مسئله هست. خب دیگه این یه معیاری است که انسان میتونه این قضیه را احساس کنه که در وقتی که توجه ندارد، در وقتی که میخواهد کار دیگر بکند، در وقتی که مقصودش از بیان این مطلب یه چیز دیگر است، در وقتی که میخواهد جدایی بیندازد بین دو نفر، در وقتی که میخواهد نمامی کند، در وقتی که میخواهد توته و امثال ذلک، در اون موقع بداند که دو شاخه وصل نیست. امام صادق علیه السلام، شخصی از امام صادق علیه السلام سوال کرد، اینی که رسول خدا فرمودند که لا یزن المؤمن و حین یزنی و هو مؤمن، این معناش چیه؟ اون کسی که زنا می کند و ایمان دارد او مؤمن نیست، این معناش چیه؟ حضرت در جواب فرمودن معناش این است که ایمان خودش مانع از گناهه، معنا نداره بگیم یه شخصی مؤمنه در این حالم گناهکاره، این معنا نداره. بله، ما دو ایمان داریم، یه ایمان به عنوان باورهای عقیدتی و باورهای فکری. خب همه میدونیم دروغ حرام است، زنا حرام است، شرب خمر حرام است، قمار حرام است، شطرنج حرام است، موسیقی حرام است، از خونه مردم بالا رفتن حرام است، پولای مردم را در غیر جای دیگر صرف کردن حرام است، مال مردم را بردن حرام است، حکم به ناحق و ظلم کردن در دادگاه ها و محکمه ها حرام است، اینا همه چیزایی که حرام است همه رو میدونیم. چیزایی هم واجبه، نماز واجبه، صدق واجبه، احسان به بعد یا مستحب، احسان به غیر مستحب است. احکام وجوبیه داریم، احکام استحبابیه داریم، اینها رو همه رو میدانیم. این دانستن یک ایمانه، این دانست. ایمان دوم عبارت است از استقامت و استقرار بر اساس این افکار و بر اساس این ایده ها، که نفس بر این اساس مستقر باشه. استقرار یه مطلبه، فهمیدن و علم داشتن به یک واقعه یک مطلب دیگه است. شما میدانید یه شخصی فقیره، امشب نان نداره، غذا نداره، زن و بچه‌ش هم غذا ندارن و گرسنه هستن و باید از باب نودوستی، از باب نمیدانم انفاق، از باب ایثار، از باب مسائل دیگر، مطالب اخلاقی و اینها، حداقل بگیم که این استحباب در حد وجوب دارد، اگر واجب نباشد. اگر انسان بداند که چیزی که اصلا واجب هست، اون که شکی نیست. حالا این رو انسان میدانه، ولی در این حال ای بابا حالا شاید اینطور باشه، فلان خستم، حالا باشه فردا، حالا باشه فردا، الان خستم، خوابم میاد، نمیدونم چی. میبینی؟ اون ایمان برای این مطلب به عنوان این ادراک کلیات وجود داره، ولی آیا نفس ما هم بر اساس اون معلومات و معتقدات و مرتکزات استقرار دارد و بنای خود را بر اعمال اون مدرکات قرار داده است و وجود خود را بر اساس اون محفوظات وجود خود را منطبق کرده است؟ این یه مطلب دیگه است. یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله و رسوله، معناش اینه. کسی که امام علیه السلام میفرماید کسی که دارد گناه انجام میدهد در اون موقع ایمان ندارد. بله، اگر همون موقع ازش بپرسن که آقا این حرفی که داری میزنی، این غیبتی که داری میکنی، این حرامه یا نه، یه دفعه به خودش بیاد میگه خب بله حرامه دیگه. میگن خب چرا حالا داری میزنی؟ تو نفس خودش، اگه در نفس خودش دو نفر باشن و با همدیگه شروع کنن به صحبت، یکی بگه و یکی جوابش را بده، یکی بگه پس چرا داری این حرف رو داری میزنی؟ چه داری میگی؟ میگه که خب حالا علی کل حال میگیم حالا اشکال نداره دیگه، حالا اون در حق ما اینو کرده و من دلم آروم نمیشینه اینو نگم، تا نگم اینو به مردم و اینو چیز نکنم دلم خنک نمیشه. این تو هم دیگه دارن میگن ها، این داره به اون میگه تو دل، من اینو میگم تا خیالم راحت بشه، این عقده گلوی منو گرفته، این فلان فلان شده آمده این حرف پشت در من زده، حالا بذار منم حسابشو برسم، منم میرم دو تا دیگه چیزایی که میدونم میگن ها، و خیال کرده من خبر ندارم. خب درست، این عملی که الان داره در اینجا انجام میشه، اگر دوباره اون شخص از اون سوال کنه چه نتیجه حالا بر این مسئله مترتب میشه، چه فایده بر این گرفته میشه، حالا بر فرض و گیرم که تو آمدی و بر اون چه که او گفت اضافه کردی، خب دلت خنک میشه که یه مطلبی را گفتی و یک رفیقی را در رفیق دیگر چهره اش را خراب کردی، خب چه چیزی برای تو حاصل میشه، چه نفعی برای تو حاصل میشه؟ ها اینجا دیگه میمونه این از اون میگه من به این حرفا کار ندارم، ما رو خراب کرده بذار حالا من بریم خرابش بکنیم تا دیگه از این کارا نکنه و بفهمه که با کی طرفه. ها تا اینو میگه که بفهمه با کی طرفه، اینجا یعنی من بفهمه با کی طرفه، بشناسه طرفشو، ببینه میتونه منو بزنه زمین یا من میزنمش زمین. درست؟ اینجا دیگه رفت در مسئله ایمان، ایمان عملی، که آیا عمل بر اساس اون یافته ها هم مستقر است و قرار دارد و پابرجاست یا نه عمل بر اون اساس نیست. همه ما الان قبول داریم که مرگ یک مسئله واقعی است، برای همه هست بوده، ما به هر جا بخوایم برسیم به پیغمبر که دیگه نمیتونیم برسیم، نعوذ بالله، هر مقامی رو میخوایم داشته باشیم. آیا پیغمبر توانست از مرگ بگریزد و از مرگ فرار کند؟ حالا اینا که اصلا خودشون به استقبال مرگ میرفتن، اینا که اصلا مرگ اگر مرد است که اون نزد مرا تا در آغوشت بگیرم تنگ، اونا اصلا خودشون دنبال این چیزها بودن. خب حالا اگرم نبودن چی؟ میتونستن یا نمیتونستن؟ همین خضر با این همه زرنگی که داره حضرت خضر و رفته آب حیات را پیدا کرده، نمیدونم از کجا پیدا کرده، چیه و چی بوده و تو چشمه ای خورده، نمیدونم جایی چیز کرده، اون سب سر حیات پی برده، بالاخره مطالب مختلف و متفاوتی هر گروهی بر اساس ظن خود میگن، هرچه هست این است که تا الان زنده است و تا قیام امام زمان هم زنده است و در رکاب اون حضرت خواهد بود و اون حضرت را مساعدت خواهد میکرد. آیا این خضرم بالاخره میتونه از مرگ فرار کنه یا نه؟ نمیتونه. حالا چند سال عمر کرده؟ بگیم 1000 سال، 2000 سال عمر کرده، بگو 1000 سالم روش، سر 1000 سال که شد میگن بفرما. حضرت آدم جد ما از اون دنیا که خلاصه گندم و خورد به اقوای شیطان، گفتن خب خیلی خوب، حالا که گندم خوردی و به حرف ما گوش ندادی، حالا برو تو این دنیا برو ببین این دنیا حالا چه خبره، از اون بلاهای دنیا بر سرت بیاد، از اون دعواها بگیر، به بندها بکش بکشا، هنون نیومده قابیل و حابیل افتادن به جونم، اون یکی اون کی زد ترتیب اونو داد و دمار از روزگارش در آورد و بند خدا حابیل و سربه نیست کرد، هنوز بابا حضرت آدم اومده اینجا تو این دنیا و یه چند روزی رو خوشگذرانی و مایه اصل و فلان از این حرفا کردن، بچه ها اومدن و تو وقت بچه بودن، خب بچه بودن مطلب نداشتن، حالا همی که بزرگ شدن دام در میان و سام در میان، اونو میخوام، اینو میخوام، فلان میخوام، چی میخوام، ای بابا ای کاش همون بچه میموندین، بزرگ نمیشدین، درد سر درست نمی کردین واسه بابا ننه بیچاره. ها حضرت آدم جد ما بنده خدا گرفتار همینا شد. تا اومد به اینا زن بده شروع شد با من چه میکنم میزنم میکشم، برای کار دست داد دیگه. زد برادرش رو کشت، برادرش رو کشت. دیگه عجیبه دیگه، اینطور هم میشه دیگه، میکشه دیگه برادر میکشه. هارون که به فرزندش میگه اگر تو هم بخوای در مقام مقابله با من در بیایی سرت را بر میدارم. با سلطنت کسی شوخی نمیتونه بکنه، سلطنت عقیم است، یعنی قابل واگذاری نیست. الملک عقیم یعنی سلطنت بچه بر نمیداره که حالا رفت یکی دیگه به جاش بیاد. وقتی من از سلطنت افتادم انگار دیگه تمام شده، چیزی جاش نداره که به من بدن. تا وقتی که بر این تخت قرار گرفتم سلطانم، امر میکنم. ولی وقتی که مرا از این سلطنت انداختن، حالا یا از این سلطنت غریبه بیاد بندازه یا بچه بندازه، فرق نمیکنه، هر دو یکیه. هر دو من سلطنت را بر تویی که فرزندم هستی ترجیح میدم، سرت را بر میدارم ولی سلطنت را از دست نمیدم. خیلی صریحا میگه. خب صاف گفت، اون که تو دلشه دیگه صاف گفت دیگه، حساب کارشونو بدون دیگه، خلاصه بچه ها بدونن قضیه چیه، بزرگا بدونن. تا آمد یه مقداری تو این دنیا خیال کرد، حالا این دنیا که آمده، اول خب دید اونجا چیز گریه کرد، لابه زاری فلان این حرفا، خدا توبهش رو قبول کرد و فلان، و بعد گفتن حالا خیلی خب، حالا که اومدین تو این دنیا باید سختی های دنیا رو هم باید بکشین، یه مدتی مون این دنیا به مذاق شیرین آمد. نه بابا همچی بدم نی، البته گرفتاری نداشته باشه ها، بالاخره خوبه، شباش یه جور خوبه، روزاش یه جور خوبه، بعد از زوراش یه جور خوبه. همش هم اینطور نیست که میگن دنیا بده، وقتای خوبم داره دیگه. یه مدت مون، یه روز جناب ملک الموت آمد نامه عمر خودش و افراد رو اومد بهش نشون داد که بله ما در اینجا راجع به عمر تو چند سال نوشتیم، خدا این چقدر نوشته، حوا چقدر نوشته، پسرات فلان همینها نوشته تا زمان چیز همونه. این داشت تو این نامه نگاه میکرد، یه دفعه چشمش افتاد به حضرت داوود، دید عمر حضرت داوود رو نوشته 32 سال، 32 یا 34، خیلی ناراحت شد. آخه خودش چقدر عمر کرده بود در بین این بچه ها، این خدا نمیدونم چه، خلاصه کار خودشه دیگه، به آدم میزاد نمیخوره کارش والله. یکی رو میکنه حضرت لقمان 2000 سال، یکی رو میکنه مثل حضرت نوح فلب صفی عمرهی الفصانت الا 50 عاما، فقط در میان چیز فقط 850 سال رسالتش طول کشید. چقدر قبلش در میانو بود دیگه در آیات نداریم، در بعض از روایات دیدم که عمر حضرت نوح بیش از 1000 سال بوده، فقط 850 سالشو به نبوت و پیغمبری گذروند. بله امروزه که در این حرفا رو انکار میکنن، میگن مگه میشه، فقط این هنرشونه که بگن فقط میشه همین. ها فقط در... یکی این، یکی هم بنده خدا حضرت داوود با اون همه مقامش و فلان 32 34. خدایا چجوری تقسیم کردی؟ چی اومده اینا رو همینطوری بی حساب و کتاب برداشتین، جدول ضرب کردین، منها کردین، برداشتین عوض بدل کردین که نشد اون فرزند من فرض کنید که 9000 خورده عمر کنه، این یکی داوود 30 چند سال عمر کنه، این اصلا کجاش عدله، کجاش فلان. شروع کرد با خود، خدا گو کاری نداره، خیلی دلت میسوزه، عمر خودت که ما زیاد کردیم، بعد یه چند سالی از عمر خودت اضافه کن، ما قبول میکنیم، این ور اونور میکنیم، این چرکه رو میندازیم این ور اونور، خلاصه گفت باش. اومد و ورداشت نمیدونم چقدر، 10 سال 20 سال، چقدر همین حدودا، دلش نمیاد بیشتر اضافه کنه. اومد به عمر حضرت داوود اضافه کرد. خیلی خوب سر وقتش که شد عزرائیل آمد، خب بسم الله بفرمایید. و کجا؟ هنوز وقتش نشده. نه. و چطور؟ گفت هنوز من عمرم اینقدر بود. گفت بابا 10-20 سال که تو اونجا چیز کردی، خرج کردی به حساب بانکی اون که چیزت گذاشتی، اون بچت گذاشتی، حساب بانک حساب اونو بردی بالا. گفت من قبول ندارم. گفت چی قبول؟ یادش رفته دنیا بهش خوش گذشت. اونی که از اونجا اومد گریه میکرد، نابه میکرد تا خدا توبهش رو قبول کرد، حالا به زور میخواد بره، نمیخواد از این دنیا. عجیبه واقعا. خیلی بالاخره اینها نمیدونیم در چه مطالعه بودن، اینطوری که هست اینه دیگه. بالاخره اونها پیغمبر بودن، حضورشون رو در این دنیا شاید موجب ارتقای مقام و اینها میدونستن. این مطالب هم هست. حالا ما یه خود اینوری شوخی میکنیم، ولی خب حالا حالا کل حال دیگه بهشون خیلی بعدم نگذشته بود، حالا نبودن. اگه حالا بودن شاید به جای ما گفتن خدایا زودتر قضیه رو فیصله کن. اون موقع ها بوده، اون موقع این درگیری ها نبوده، این مسائل نبوده، نمیدونم این چیزا نبوده، این خلاصه بله گرفتاری ها نبوده. یادش رفته بود. گفتن هرچی، خب یادش رفته دیگه. ملک الموت هم برگشت پیش خدا و گفت خدایا این یادش رفته، یا حافظش رو برگردون یا منو از دست این نجات بده. تو میگی برو جونش رو بگیر، این میگه من نمیام. خب راست هم میگه، حافظش رفته، میگه من نمیام. خدا گفت خیر، خب نداره، ما از اون خلاصه رحمت ما کم نمیشه، هم اون داوود اضافه میکنیم، هم اینم خلاصه ندیده میگیریم، چشممونو درویش میکنیم، اب نداره 20 سال دیگه هم بهش بده. ولی 20 سال دیگه ردخور نداره ها دیگه. دیگه بعد 20 سال که حضرت عزرائیل اومد گفت نه دیگه، به کسی دیگه که نبخشیدی، نمیدونم از اینها، گفت نه ظاهرا دیگه بعد تشریفمونو ببریم و خلاصه دیگه آماده شدیم. خلاصه وضع اینطوره دیگه. این مسئله این انعکاس باید به نحوی باید باشه که هیچ گونه از خود اون مظهر نباید خودیت داشته باشه و هر مقدار که از خود استقلال دارد به همان مقدار اون سایه کمرنگ تر است و آثار ظهور در او خفیفتر. لذا افراد به این وسیله سنجیده میشن. پیامبر اکرم به واسطه این تجلی اسم اعظم بود و ائمه علیهم السلام و همینطور اولیاء الهی که به مقام تجرد ذاتی و اطلاقی رسیدند و هیچ حدی از مراتب تجرد نیست الا اینکه اون حد را پشت سر گذاشتن، اینها به مرتبه رسیدن که دیگر آینه وجودشون در استقلال صفر شده، صفر و صفر عددی نیست، نه کم است و نه زیاد. منهای صفر میشه عدد، به اضافه صفر میشه عدد و هر دو. صفر عدد نیست و مرز بین دو حد است، مرز بین دو قید است، دو مرتبه قید یکی مرتبه قید کثرت کدورتی و دیگر کثرت نوریه در اضافه بر خود حکایت از کثرت نوریه می کند، در مادون خود کثرت کدورتی و ظلمانی می کند. ولی در صفر هیچ تعادل و تساوی در این زمینه وجود داره. اون چه که در این عالم هست از نقطه نظر توحید به اون جنبه اولی فقط حق را نشون میدند و زلند به نسبه به زیزل و انعکاس نور هستند به نسبه به خود نور، لذا در روز قیامت میان همون چرا که هست نشون میدن. هر چه شما بخواید اون نور را از اون آینه بگیرید امکان ندارد، وقتی که مانعی نباشه بین نور و بین آینه، بین نور و بین شیشه، بین نور و بین شیء منعکس کننده. وقتی مانع نباشد اون نور وقتی که میتابد میخوره به دیوار، برو برگرد نداره، مگر اینکه شما برید دستتون رو جلوش بگیرید. در روز قیامت این مسئله نیست، این مسئله نیست. یوم تشهد علیهم یشهد سمعهم و ابصارهم و جلودهم بما کانوا یعملون. در روز قیامت گوشهای اینها، چشمهای اینها و بدن اینها می آیند و به هر چه که در عالم دنیا انجام دادن شهادت می دن. آنچه که در این دنیا بود مانع بود از شهادت، نه اینکه در این دنیا شهادت نمیدادند، مانع وجود داشت، مانع از دیدن وجود داشت. اون مانع عبارت از کدورت نفس بود در ظلمات تعلقات و هواهای نفسانی. اگر پرده الان برداشته بشود، همین الان شما میبینید که چشم و گوشتون دارن شهادت میدن. روز قیامت نداریم ما، روز قیامت نداریم. روز قیامت اینطور نیست که خدا یک دونه نوار رو برداره بیاره بکنه توی آدم فرو بگه روشن کنه کلید بزنه برده، نه، نوار نیست، قرص نیست، دستگاه نیست، خود نفس تجلی پروردگار در ظلال و در سایه ها و وجود آنها به عنوان وجود معبد و وجود غیر متناهی، آنچه که در عالم اتفاق می افتد دیگر لباس عدم محال است بپوشد. این مجلسی که الان در امشب شب پنج شنبه در ساعت 10 الان ما برقرار است، این مجلس محال است از بین برود، این دیگر از بین رفتنی نیست. بله، ما از این مجلس میریم بیرون، وارد خیابون میشیم و هر کدام به سمت منزل خود حرکت میکنیم و مجلس منقضی می شود، از بین نمی رد. بین انقضا و بین عدم فرق است که یک حادثه و پدیده ای در یک وقتی از زمان انجام بشود و در وقت دیگر نباشد. خب بسیار خوب، ولی در اون وقت زمان که این پدیده در اون وقت زمان حاصل شده است، دیگر از بین نخواهد رفت. از بین رفتن یعنی چی؟ یعنی چعنه این که این پدیده اصلا وجود نیافته، این تو نخواهد، نه در جای خودش هست. در جای شما سوار قطار میشید، از این ایستگاه حرکت میکنید، میرید به ایستگاه دیگر. وقتی که شما از این ایستگاه به ایستگاه دیگر رد شدید، ایستگاه دیگر که منفجر نشد، سر جاشه، شما از اون ایستگاه رد شدید به سمت مشهد که حرکت میکنید، از ایستگاه تهران میاد ایستگاه حضرت عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه. بعد از اون ایستگاه رد میشید، میرید به نمیدانم ورامین و سمنان و گرمسار و ورامین و دام، میره بالا. از این ایستگاه که رد میشید، دیگر آن ایستگاه قبل را نمیبینید، نه اینکه نیست، شما نمیبینید. اون قطار بعدی که میاد اون میبینه، اونم مثل شما وقتی رد بشه اونم دیگه نمیبینه، درست؟ حالا اگر برید مشهد، حالا رد کردید همه اینها را یک به یک تو ذهنتونم سپردید، اول آمدیم حضرت عبدالعظیم، بعد رفتیم گرمسار، بعد رفتیم برامین و گرمسار و سمنان و دامغان و شاهرود و نیشابور و کجا؟ نیشابور، و بعدم به زیارت و پاووسی عتبه‌بوسی علی ابن موسی رضا علیه السلام، درست؟ خدا قسمت کنه. اینها رو همه رو یک به یک به ذهن سپردید و اسم این ایستگاه ها رو همه رو در ذهن یادداشت کردی و رسیدید به مشهد، درست شد؟ الان که در مشهد هستید، الان شما میتونید نیشابور رو ببینید؟ نه، شما مشهدی، ارتباطی با نیشابور نداره دیگه، درست؟ حالا که یه مدت مشهد میمونید، میگید خب حالا برگردیم دوباره سر چی؟ سر شهرمون و درسمون و زندگیمون. چقدر پیش امام رضا بمونیم؟ زیارت کردیم دیگه، 10 روز بودیم، قصد کردیم، 15 روز بودیم. رفقا صاحب خدا خیرشون بده، موقع گای قاد میرفتن 40 روز، ما خودم و مرحوم آقا زیارت مشهد میرفتیم دیگه، 1 ماه میموندیم، 1 ماه 40 روز دیگه کمتر نمیشد، یه مرتبه رفتیم 17 روز شد، و الا اون موقع میرفتیم 40 روز 1 ماه فلان. حالا 3 روز میریم صدا از همه جا بلند میشه، آقا کجا رفتین؟ آقا کجا رفتین؟ بابا 3 روز درست شد. حالا که میرید اونجا، حالا میگید میخوایم برگردیم. در برگشت به عینه تمام اون چرا که در رفت دیدید همه را مشاهده میکنید، سر جاشه، ایستگاه ها همه سر جاشه. 1 میل به جان شریف سرکار فیض‌آثار که به اندازه 1 میل ایستگاه سمنان از جاش تکون نخورده. اگر بیایید سانت بذارید این طرف و اون طرف ایستگاه رو میبینید، فرض کنید که 56 متر رو فرض کنید که 7 سانت و 4 میل این طرف و اون طرف ساختمان الان هم بیدید همونه، تکون نخورده. درخت ها همون درخت هاست، حوض آب همونه، ساختمان همونه، سنگ ها همانه. تمام اون خصوصیاتی را که در موقع رفتن اگر حافظتون قوی بود یا عکس برمی داشتید، یا عکسی بردارید ها، وقتی میرید برگردید این عکس رو نگاه کنید، عیناً هیچ تفاوت ندارد، درست شد؟ یه مثال براتون زدم، تمام اونچه که در عالم وجود اتفاق می افتد مثل ایستگاه های قطاره، ما رد میشیم ازش. دیشب در اینجا مجلس نبود، پریشب در اینجا مجلس بود، درست شد؟ آیا الان میتواند کسی اون مجلس را احضار کند؟ نمیتونه، رفته. اگر شما بخواهید به مجلس پریشب بخواهید برسید و بخواهید اطلاع پیدا کنید و بخواهید نسبت به او آگاهی پیدا کنید، یا شخص دیگری که در این مجلس نبوده با باید وجود خود را برگرداند به وجود زمانی که در دو شب قبل اتفاق تحقق پیدا کرده، به او باید برگرداند. و از آنجا که عالم وجود این حوادث در جایگاه خودش در سلسله علی در عالم مثال و عالم برزخ حضور ثبوتی دارند و استمرار در آنها استمرار زمانی نیست، بلکه استمرار در آنها استمرار رتبی است. یعنی یک حادثه پس از حادثه دیگر اتفاق می افتد در عالم مثال، منتها نمشروط به زمان، زمان ندارد. پیوستگی حوادث به نحو ثبوت است، نه به نحو تدریج تدرج و تدریجی الحصول بودن زمانی. کسی که برگردد به عالم مثال و خود را در اون مقطع خاص اون حادثه قرار بدهد، در اون حادثه واقع میشه، در اون حادثه واقع میشه. اولیاء الهی ائمه علیهم السلام، بزرگانی که به مقام ولایت بر ملکوت رسیدند، اونها قدرت بر تحویل و تغییر وجود خود و استیلائش و سیطره بر حوادث و پدیده‌ها را دارند، همه را دارند. بگن آقا فلان قضیه در دو سال پیش چه بوده، حالا منده میگم، یه نگاه میکنه، همینی که یک نگاه میکنه یه فکر میکنه، خود را میبرد دو سال قبل، سنه 1426 هجری شمسی در ماه رمضان، در شب 22 در یک همچنین شبی میبره خودشو دو سال قبل، میگه بله میبینم که الان یک مجلسی هست و الان خودم در اون مجلس هستم، دارم مشاهده میکنم آقای فلان کنار این ستون نشسته، آقای فلان کنار این ستون نشسته، او تکیه داده، اون داره با رفیقش حرف میزنه، اون یکی چرتش برده و صداش هم داره میاد، اون یکی نمیدونم، فرق بکنید که داره با اون میخنده، اون یکی میگه این آقا چقدر حرفش طول کشید، چرا تمام نمیکنه. اینها رو همه رو در اون قضیه الان دیگه تمام میکنم، یه دو سه دقیقه دیگه تمامش میکنم اینجا، همه رو میاد شروع میکنه توضیح دادن. نه اینکه الان با همین وضعیت و همین موقعیت و همین حضور فعلی بخواهد از او خبر بدهد، نه، خود را میبرد در اون وضع، خود را میبرد در اون مقطع و به مقتضای قابلیت جمع بین دو مقطع یا بین مقاطع مختلف، ولی خدا می تواند نفسش اونقدر قدرت داشته باشد که در آن واحد عالم ملک و ملکوت را در آن واحد مشاهده کند. یعنی از وقتی که تجلی اسم واحد در همه ممکنات در عالم وجود واقع شد تا الان و تا، یعنی در مجرد، در عالم مجردات و در عالم زمانیات، در هر دو شد، تمام مراتب بروز و ظهور ذات را تا جایی که خدا خدایی می کند همه اونها را الان داره مشاهده می کنه. نفس پیغمبر داره الان مشاهده می کنه. امام زمان علیه السلام الان داره مشاهده می کنه. نه اینکه حضرت بخواد بشینه فکر کنه یه خورده یه شب تا صبح به من مهلت دادید ببینم که اون قضیه که 10 سال پیش توی همدان اتفاق افتاده تو فلان غار چی بوده. نه، مهلت نمیخواد. امام که مهلت نمیخواد، امام که صبر نمیخواد، امام که بلند نمیشه بره تو خونه مثل اینایی که دارای علم اعداد و چیز اینا هستن. خدا رحمت کنه استادمون را، مرحوم آقای قرعوی، ایشون در بعضی از این مسائل و اینها بودن و مطالبی هم به من هم میفهمونن، خدا رحمت کنه. اگر یه چیزی ازشون سوال میکردیم میگفتن 2 روزی به من مهلت بدیدم، 3 روزی به دوگاه اوقاتم خودشون. تا بال تا نیفتاده من ازشون چیزی در این گونه مطالب بخوام. خودشون گاهی مسائل من میگفتن. بله، حالا این چیزهایی بود، خدا رحمتشون. ایشون از زمره افرادی بود که در این دنیا نخواستند به تعلقات خودشون را آلوده کنند، به هواها، به جاه، مقام، به باندبازی ها، به تحزب ها، حزبگرایی ها، به داد و ستد های کثیف، پست، ردی، ذلتبار خودشون رو نخواستن آلوده کنن، بر کناری بودند و سرشون به کار خودشون بود و به همون مقداری که مقتضای سعه وجودی اونها بود خواستن که سالم باشند و سالم برن. بله، خاطرات خیلی زیادی ما با ایشون داشتیم و واقعا امثال اینها کمن و مخصوصا در این زمانه که خیلی دیگه کمتر شدن. زمانه خیلی بد زمانه‌ای شده، زرق و برق دنیا آمده و جای معنویات را گرفته، موقعیت‌های اجتماعی آمده و ارزش‌ها را کنار زده، عدل را به کناری برده، انصاف را به کناری برده، وجدانیات فراموش شده، نوع دوستی و احساس عطوفت و انسانیت رو به خمولی گراییده، حب مقام و حب جاه بر همه وجود افراد سیطره و احاطه پیدا کرده، خدا و ملائکه و دین و پیغمبر و امام بازیچه اعمال و نیات نفسانی شده و دستاویزی برای عروج بر نردبان ترقی شده. خیلی بد شده، خیلی بد شده. و چقدر باید شاکر باشد اون بنده ای که خداوند او را توفیق بده که از این مطالب بگذره و خداوند را شکر کنه بر ادراک حقیقت و ادراک واقعیت و بر مبانی خداوند را شکر کنه. واقعا باید خدا را شکر کرد. بنده این مطلب را به ضرس قاطع میگم، گرچه خود عامل نیستیم و در این مسئله خیلی کوتاه هستیم، ولی در آن ایمان اولی که اعتقاد است و علم به حقایق هست، در آن مطلب به ضرس قاطع میگویم و در روز قیامتم پاسخگو هستم. مکتبی را که بزرگان از اولیای الهی ارائه دادند و اونها در این راه جانفشانی کردند و حقیقت را آمدن بیان کردند، اون مکتب مکتبی است که فقط او می تواند دست ما را بگیرد و دیگر هیچ خبری نیست، هیچ خبری نیست، هیچ خبری نیست. اون چرا که میتواند به درد این طرف و اون طرف ما بخورد، همین مطالبی است که از بزرگان نقل شده است. همین است، همین هایی است که گفتند، همین هایی است که در کتابهاشون نوشتند و همین هایی است که بهش توصیه کردند. اینو و غیر از این همه سرابون بقیعت یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجد شیئا. تمام اینها اعتبارات، تمام اینها حواست، منتها هوا فرق میکنه تا هوا، صورتش فرق میکنه، دنیا دنیاست صورتش فرق میکنه، دنیا دنیاست مسئلهش عوض میشه. بر سر سفره از انواع غذاهای رنگارنگ وقتی قرار دارد، اون آدم بی سواد وقتی که میاد می نشیند و میل به اینها همه پیدا می کند، فرمول بلد نیست بیچاره، ویتامین آ و بین و نمیدونم آیرون آهن و فسفر و کلسیم اینا سرش نمیشه. اون میاد میگه اینو بخورم خوشمزه است، اونو بخورم چربه، اونو بخورم نفره، از اون نخوردم میخورم. همه نگاش میکنن میگن عجب آدمیه. بابا صبر کن، یه خودت چی ترکیدی، چه خبره، میخورم اونو میخورم، درست. ولی یه آدم دیگه میاد اونم همین کارو میکنه، اونم با فرمول میاد، اون حالا میخوای بخوری بخور دیگه، میاد فرمول دیگه چیه، اون را میخورم، این ویتامین آ دارد، ویتامین آب برای چشم مفید است، برای اعصاب خوب است، کبد را تقویت میکند. بگو بابا میخوام بخورم ویتامین آب و ب و نمیدونم بالا و پایین دیگه چی. وقتی میخوره میبینه به عجب حلوای خوبیه. بله این حلوا روغن دارد، روغنم ویتامین ای دارد، اگر به خصوص که از روغن حیوانی باشد و نمیدونم نشاستش این کار میکند و گندمش نمیدونم دارای ویتامین ب است و انواع چیز دارد و نشاسته دارد و کلسیم دارد برای دندان ها. بله آقای دکتر این کبد خیلی مفید است و برای استخوان و پوکی استخوان و تمام دیس حلوا رو میره تو شکمش. اون یکی نگاه به او خورش میکنه، به به عجب خورشتی کرفس، به به چه خورشته کرفس، میگوین پوست را شاداب میکنن، نمیدونم خوردنش نمیدونم سموم بدن را دفع میکنن. میگن اون کسانی که بیماری دارن میگن روزی دو سه لیوان آب کرفس بخورن، نمیدونم اون تانن در کرفس است و نمیدونم دفع سموم میکند و دو بشقاب خورش را هم تحویل معده میدهد. میاد سراغ نمیدونم برنج و به به این برنجش نمال کجا، این بیچاره سه برابر اون یکی خورده، نه کسی مسخرش میکنه نه کسی سر به سرش میذاره، همونه صورت عوض شده. اگر ویتامین آکی چی، ویتامین کا هم اگر تو این غذاها بود تو میخوردی، تو به آ و ب و پ و به دوازده و به شیش و سی و نمیدونم اینا کاری نداری، تو میخوای حلوا تو بخوری، منتها بهش صورت ظاهر بدی. ها ببین حالا فهمیدی دنیا چیه، دنیا دنیا صورتش عوض میشه. او میاد با تعلیمی و کلاشاپو و کروات و پاپیون میآید بر دنیا، او میآید به صورت دیگر، هر دو یکی است. او میآید با مسائل دیگه و با حرفای دیگه و با مطالب امروزی و با مطالب زرق و برق و اینها میآید، یکی دیگه میاد نوع کلام را عوض میکند. ولی وقتی که به باطن قضیه نگاه کنیم میبینیم یکیش، تفاوت ندارد. ای ابر هر کجا میخواهی بباری ببار، که از سلطنت من بیرون نخواهی بود. ای خورشید هر جا میخواهی طلوع کن، که از حکومت من بیرون نخواهی بود. این دنیاست، این دنیاست. لا اله الا الله. عجیبه واقعا، خیلی عجیبه این قضیه که چطور این نفس میاد و جا میزنه و اون منویات را میآورد، حالا که اون منویات باید در خارج صورت خارجی پیدا بکند، به دنبال مستند و دلیل میگرده، به دنبال حجت. حالا بریم حجت براش پیدا کنیم. بالاخره ما باید که این کارو بکنیم، بالاخره که باید به این نفع عمل بکنیم. شروع میکنیم میریم حکایات رو میبینیم، کتاب ها رو میبینیم، مجلات رو میبینیم، فلان ببینیم، یه چیزی پیدا شد همونو در میاریم. من یادمه وقتی که قضیه قطع نسل و اخته کردن مردان و زنان پیش آمد و همه رو شروع کردن به اخته کردن و نمیدونم وازکتومی و از این حرفا در آوردن و مجانی و اینها، این پولهایی که خارجی ها که سر دو قران نفت به جان ما میپرن و میخوان ما رو تکه تکه کنن، چطور شد دلشون سوخته بود که برای ما پولم فرستادن که مجانی افراد را اخته کنند و مقتوع و نسل کنند و نسل مسلمان ها را بر بیندازند. درست؟ در همان زمان خب بالاخره مطلب میخواد، باید یه جوری مسئله به افراد گفته بشه، افراد باور کنند، عوام باور کنند، این طرح شیطانی را با جان و دل بپذیرند، به کار افتادند. افراد آمدند و هر کدام برای خودشون، خب بعضی حرفای چرت و پرت می‌زدند و اینا، بعضی می‌رفتن این طرف اون طرف. یادم یه نفر رفته بود از این همه کتب یه چیز پیدا کرده بود که امیرالمؤمنین می‌فرماید دلت لعیال احد الیسارین، قلت ایار یکی از دو امر آسان و سهل و نیکو برای مرد است، یعنی موجب آسانی، و آمده بود اینو به عنوان این که مورد تاییده. خب مشخصه اولا قلت ایار منظور زن و بچه نیستن، منظور افرادی هستن که در حد تکفل انسان هستن، حتی خدمه و اون کسانی که شاگردند و نمیدونم خدمتکار هستند و اونها متعلقین، اینها هم جزء ایالات حساب میشن و ایال به اونها گفته میشه. ایال به فرزند گفته نمیشود، بله فرزند هم جزء ایال است، نه اینکه ایال. ثانیاً خب مشخصه یه چه طبیعی حضرت آمدن گفتن، گفتن کسی که نان خورش کمه درد سرش کمتره، خب چه طبیعیه. ولی آیا هر چیزی که درد سرش کمتره آیا مستحسنه؟ اگر مستحسنه پس چرا خودشون 19 تا پسر و بچه دختر داشتن؟ پس چرا موسی بن جعفر اینقدر اینها چیز داشتن؟ پس چرا امام سجاد داشتن؟ پس چرا امام حسین داشتن؟ پس چرا ائمه داشتن؟ پس چرا خیلی از اولیای خدا اینها دارای کثرت اولاد و فلان حرفا بودن؟ این همه تأکید داری؟ این همه تأکید بر تناکهو تناسلو تکسرو فعنی اباهی بکم الامه یوم القیامت بسخ، همه اینها رفت کنار، همه اینها شد بزنید به دیوار. هم من از یکی از این افراد شنیده بودم که در توجیه این باید خیلی همچین خیلی بیادبانه، هم همینجام هست، خیلی بیادبانه میگفتش که بله بعضی ها میگن که گفتن که تناکهو تناسلو تکسرو فعینی به سخت، اما آیا پیغمبر تریاکی میخواهد؟ باید به تریاکی افتخار کرد، به هروینی افتخار کرد؟ ببینید چطوری مسخره کردن کلمات رسول خدا و کلمات امیرالمؤمنین اینها چجوریه؟ خدا نمیگوید که به تریاکی و هروینی و معتاد و اینها افتخار بشه. خدا میگوید بچه بزار و بچه را تربیت کن و راجع به سعادت او به من اتکا کن و به من توجه کن و آنچرا که از دستت برمی آید انجام بده. آیی که این حرف را می زنی، آیا تو که خودت بچه کم داری، بچه های تو افتخار جامعه ما هستن؟ یا به کارهای دیگری مشغولن؟ اونهایی که این حرف ها را می زنن، بچه هاشون همه سلمان فارسی و ابوذر و مقداد از کار در آمدن و توانستن اون تربیت کنن، یا بسیاری از اینها ننگ اجتماع ما و باعث شرم اجتماع ما قرار گرفتن، باعث شرم ما در قبال افراد دیگه. اینا که حرفا رو میزنن، اینها چیه؟ راه هاییست که شیطان یه نیتی میاد، یک فکری میاد، بعد حالا بریم دنبالش بشینیم پیدا کنیم چی پیدا کنیم، چی درست کنیم. هر جوری میشه وصله بزنیم، فشار بدیم، یه جوری در بیاریم فکر رو، یه راهی، یه گوشه‌ای بتونیم این میشه چی؟ این میشه آینه کج، آینه کج، آینه موجی، آینه ای که کدورت داره، آینه ای که نور درش بخوره بر نمیگردانه. درست؟ انشاءالله تتمه مطالب برای جلسه بعد. ما امشب از اول میخواستیم وارد یه بحث دیگه بشیم، یکی از این حرفایی که زدم اصلا در ذهنم میخواستیم مسئله را دیگه در عرض یکی دو شب تمام کنیم، ولی ظاهراً باز قضیه یک مقداری قابل صحبت و توضیح هست به اون، چرا که مقصود حضرت سجاد در حدود فکر ما هست، هنوز به اون مطلب نرسیدیم. امیدواریم خداوند از شرور آخر زمان ما را حفظ کند و ما را نسبت به دینمون فهیم و نسبت به عمل به او موفق کند. اللهم صل علی محمد و آل محمد. نثار ارواح مؤمنین و مؤمنات از گذشتگان شیعیان امیرمون علیه السلام، بالاخص ذوی الحقوق ما و گذشتگان این جمع و بزرگان و اولیا، رحم الله من قرأ الفاتحه. اللهم صل علی محمد. بسم الله.